بله
این تو این سال هم زیاد شنیدیم
و خیلی هم روانه دیگه، یعنی
بله.
اشعار روان هستن. حالا خواننده ها معمولا ایرادی که از ماها میگیرن، از شعرها میگن شما وقتی به دامن اندیشه میرید و میخواید حرف بزنید، حرفو خیلی به قول معروف قلمبه سلمبه میزنید، حرف بزرگ رو آرام و روان بتونید بزنید. و خب ایشون اینطوریه. یه کتابی تحت عنوان لذت بهت زدگی در شعر محمد علی بهمنی که نشر شانی 89 چاپ کرده، آی ثروتیان، عنوان این جالبه، حالا اینو خواستم فقط اشاره بکنم که
لذت بهت زدگی در اشعار محمد،
در شعر محمد علی بهمنی،
خیلی خوب،
یعنی همون افق انتظاری که ما همیشه در بیت بعدی انگار منتظرش نیستیم و یه هدیه فوق‌العاده تری میگیریم در شعر استاد بهمنی. و تو خیلی شعر خیلی از بزرگان دیگه هم از این جنس هست، به پختگی شاید رسیده، به زبان رسیده دیگه. مسئله بهمنی این نیست که، حالا اینو برای شعرها میگم، که حالا قوافی رو ردیف کنه و مثلا بشینه ببافه و شعر رو در بیاره. به نظر میاد که به قول استاد موسوی گرمرودی، خدا حفظشون کنه، گفتش که سعدی خاصیتش اینه که وقتی سراغ شعر میره هم شعر میگه. نه شعر سراغ اون میاد که شعر میگه،
درست،
وقتی سراغ شعر میره هم شعر میگه. در مورد محمد علی بهمنی میتونیم بگیم،
درست،
یعنی ایشون وقتی سراغ شعر میره هم واقعا شعر میگه.
خیلی خوب، یه نکته هم من اضافه کنم، صداقت شعری محمد علی بهمنی. حالا اینکه شما گفتید هر طرف رو میکنه شعر میشه و شاعران نگاه میکنه، واقعا تو موضوعاتی هم که وارد شده صادقانه شعر گفته، باور خودش رو گفته.
دقیقاً، بله.
و اینم به خاطر احترامی که به شعر میذاره، هیچ وقت نقاب نذاشته این شاعر. لذا اینکه وقتی خیلی برام جالبه های احور و عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، خب توی فضای روشن فکر معابانه ای که برخی از مخاطبین فضای مجازی دارند و ادعا دارند، بس آزاداندیشی رو مطرح میکنند، اتفاقا چقدر انحصارگرا هستند، چقدر خودخواهند، اصلا برا من قابل پذیرش نیست. چرا آقای بهمنی وقتی توی فضای مجازی خودش شعری برای سید و شهدا قرار میده، یه ده باید بیان به قول معروف انبوهی از ناسزاها رو ردیف کنن، اینکه اه چرا تو اینجوری شدی، آقا باورشو داره میگه، چرا نمیتونید بپذیرید، چرا نمیتونید حرف دیگران رو بشنوید. این نکته‌ایه که نقدی که همیشه به این سمت وارد میکنن در که خودشون به وفور در وجودشون هست. و آقای بهمنی این صادقانه شعر گفتنش، حالا تو همین شعری که با صدای خانم فروغی میشنویم به وضوح اینو میبینیم، برای حتی علی ابن موسرزا شعر میگن، یکی از کارهای متفاوت و درخشان سالهای اخیر در زمینه شعر رزمی هست،
بهترین کار خودشون هم هست.
بله، تو حوزه کار خودش ده. و خیلی جالبه، آقای بهمنی یه جایی با عشق این حرف رو میزدن، مگه من وقتی این شعر رو گفتم فهمیدم شعر یعنی چی،
عجب،
رها شدم. و خاطره این شعر خیلی شنیدنیه، وارد حرم امام رضا شدن، دستش خالی بوده، میگه من شعری ندارم چرا وارد بشم. بعد میگه وقتی بر میگشتیم خواستم این شعر رو بنویسم، دنبال یه خودکار بودم، گیرم عجله اومدم به هتل که شعر یادم نره. میگه اون موقع فهمیدم شعر رو الهام کنن یعنی چی، موقع شعر باید آدم به سرایه یعنی چی، با همین شعر فهمیدم.
همون که امام رضا فرمودن که این شعر تو الهام جبرائیلیه.
انشالله این اتفاق برای همه ما بیفته. بله، با این مطلع که شرمندم که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم.
شرمندم که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم. اقرار می کنم که من این های هوی گنگ ها داشتم همیشه، ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایح خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشه ام، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم، در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتیست دلازار، راستش راهی به این زمانه نعتو نداشتم. می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. آقا شما که از همه کس با خبرترید، من جز سری نهاده به زانو نداشتم، خانده و یا نخانده به پابوس آمدم، دیگر سؤال دیگری از او نداشتم. مولا مولا علی موسی رضا ای گل زهرا، مولا علی موسی رضا ای گل زهرا، مولا علی موسی رضا ای گل زهرا.
بله، در برنامه ترنم راجع به آثار استاد محمد علی بهمنی صحبت میکنیم. خدا حفظ کنین استاد ارجمند ما رو. چقدر شعر خوب داره، چقدر من با دریغ از کنار شعرهای خوبیشون گذشتم و نشد تو این برنامه بخوانیم. حتما تهیه کنید. یه مجموعه آثاری از ایشون هم منتشر شده توسط انتشارات نگاه که فکر میکنم کمک میکنه به اینکه کتابخونه شما از یک مجموعه آثار ادبی آقای بهمنی انشالله بهره مند بشه و استفاده کنید و بخوانید و انشالله بیشتر لذت ببرید. آقای احور، جمع‌بندی کنیم مباحث رو و راجع به آقای بهمنی اگر نکته ناگفته‌ای هست در دو سه دقیقه بفرمایید.
بله، حالا در حوزه ادبیات دفاع مقدس شاید به تعریف متعارف استاد محمد علی بهمنی رو شاعر دفاع مقدس ندونیم و شاید اصلا این تعبیر به جایی نباشه که ما تفکیکی قائل میشیم. به هر حال نمیدونم، باید اینو بزرگان در موردش اظهار نظر بکنن، اما همونطوری که ارسطو هر وقت ایشون در لباس دفاع به لباس رزم در میاد به عنوان شاعر، شعر او مملو از عناصر ادبیات دفاع مقدس است. مهمترین
بعضی وقتا با یه نگاه متفاوت
همینم خواهد بود. مهمترین خصیصه اشعار ایشون این است که پیوسته به سنگرهای بعدی اشاره میکنه. مثلا میگه خب آه الان مثلا خرمشهر فتح شد، خب این خوبه و حالا چه کنیم و حالا باید چه کرد. شاید بارزترینش به نظرم همون شعریست که به درستی شما اشاره کردید در سوگ امام راحل هست. شاید پررنگترینش اونجا جلوه میکنه، یعنی جایی که همه ذهنها معطوف به اون تشییع
بله.
میلیونی بزرگترین تشییع تاریخ هست و همه خوب میگی، اما عده کمی هستن که میگن خوب. ببین خوب امام ظاهرا از بین ما رفت، اما حالا که چه حالا چه باید بکنیم؟ ببین تکلیف، دنبال روشن کردن تکلیفه.
بله، باغبان از تو و چشم تو آموخته ایم که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنیم.
یا اون بیتی که اشاره داره به فتوای امام،
گوش جان باز به فتوای تو داریم. بله، بله. بگو با چنین حال بمیریم و یا گریه
کنیم. یعنی ما همچنان مقلد تو هستیم و خط تو زنده است. یه جور دلداریه.
اصلا این مقطع شعر با همین که عرض کردم باغبان از تو چشم تو آموخته ایم که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنیم، اصلا انگار یه جوری صدور انقلاب رو داره بیان میکنه. هر جا مظلومی هست ما باید اونجا حاضر باشیم. اصلا این نگاه توی این شعر فوق العاده است و بیشتر اندیشه امام رو داره بیان میکنه تا اینکه توصیف فقط
درک
شخص
خیلی درستیه. یعنی درک کاملا درستی از اوضاع. امروز هم اشعارشون رو که میبینید که تو این حوزه هست باز اشاره دارن به اینکه دست اندازی نشه به اون میراث، انقلاب همچنان یه راه مستمره و در ادامهش ما داریم تلاش میکنیم و باید به اون سمت بریم. خب اینها نشان از درک درست و به جای او داره و من یک شاعر به نظر من دین خودش رو به ادبیات دفاع مقدس ادا کرده محمد علی.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم. خدا حفظ کنه این شاعر ارجمند رو و تشکر از شما ای احور عزیز، تشکر از برادر ارجمندم آقای خاقانی تهیه کننده خوب برنامه و شما شنوندگان ارجمندی که برنامه رو دنبال میکنید. راجع به آثار بهمنی و اینکه معمولا مورد استفاده خواننده های خوب کشورمون واقع میشه صحبت کردیم. اجازه بدید هم تبریک عرض کنم ایام رو باسم خدمت شما، ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا رو. قول میدیم ما که در قم هستیم مشرف شدیم به حرم حضرت فاطمه معصومه دعاگوی شما باشیم. شنوندگانی هم که در مشهد هستن قول بدن انشالله یاد کنن از همه ما، همه شنوندگان ارجمند برنامه، اگر به پابوسی حضرت علی ابن موسی رضا انشالله مشرف شدن. اما حسن ختام برنامه با صدای هنرمند خوب کشورمون جناب استاد حسام الدین سراج و شعری از استاد محمد علی بهمنی رقم خواهد خورد. از حضور شما مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید و چه بیزم جهانی که مرا با تو ندید. رشته ای جنس همان رشته که بند گردن توست، چه سر وقت چه سر وقت مرا به سر وعده کشید.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه ترنم تقدیمتون شد که ساعت 12:20 میتونید تکرار این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. خب در ادامه برنامه ها چشمه ایمان 15 تقدیم میشه به شما بزرگواران.
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه چشمه ایمان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. این برنامه به بررسی آیات اعتقادی قرآن کریم اختصاص داره. لطفاً همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، از چند برنامه گذشته وارد فصل سوم از آیاتی شدیم که بر ارزش معرفت از نگاه قرآن دلالت داره و به عنوان اولین آیه از این فصل بررسی آیه 18 سوره آل عمران رو آغاز کردیم. تلاوت و ترجمه این آیه شریفه رو عنایت بفرمایید.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه‌ای بر این مطلب گواهی می دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
همراهان گرامی، همونطور که در چند برنامه گذشته گفتیم، آیه 18 سوره آل عمران که به آیه شهادت شهرت داره، بر گواهی دادن پروردگار، ملائکه و صاحبان دانش بر یگانگی خداوند دلالت داره. کارشناس محترم آیت الله محمدی ریشهری در دو برنامه گذشته شرح پیام‌های آیه 18 سوره آل عمران رو آغاز کردند. جناب استاد در برنامه قبل دومین پیام این آیه شریفه یعنی پیوند علم و عمل رو شرح دادند. در این قسمت بخش اول از سخنان ایشون رو تقدیمتون میکنیم که در اون آیت الله ریشهری به روایاتی اشاره میکنند که این پیام در اونها تصریح شده. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. ادامه سخن پیرامون پیام‌های آیه شهادت در ارتباط با تبیین نقش معرفت در عقاید درست و صحیح اسلامی. گفتیم دومین پیام این آیه نورانی آن است که علم و عمل با هم پیوند دارند، پیوندی ناگسستنی. اولین پیام این بود که علم و ایمان به خدا از هم جدا نمیشن. دومین پیام این است که علم حقیقی از عمل به دستورات الهی جدا شدنی نیست. علم و عمل با هم پیوند دارن، که این پیام در روایات فراوانی مورد توجه قرار گرفته که حالا من چند نمونه از این روایات رو همونطور که در برنامه گذشته وعده دادم خدمتتون اینجا میخوانم. اگه کسی میخواد همه این روایات یا قالب روایاتی که دلالت بر این معنا میکند رو ملاحظه بکنه، مراجعه بکنه به کتاب علم و حکمت در قرآن و حدیث صفحه 84 و 85. روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که در توضیح این آیه که و ما یعقلها الا العالمون، ما این مثلها رو برای مردم میزنیم و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، ولی جز اهل علم حرفهای ما را تعقل نمی کنند، نمی فهمند. حضرت اینجا عالم رو معنا میکنه. العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. عالم اون علمی است که از خدا معرفت خودش را میگیرد، اخذ میکنه و در نتیجه عمل به فرمان او میکند و اجتناب می کند از سخط او، از خشم او دوری می کنه. یعنی عالم حتما عامل هم هست. قرآن هر باسوادی رو عالم نمی دانه. ممکنه ذهن انسان انباشته از اصطلاحات و معلوماتی باشه ولیکن عالم نباشه. اگر کسی عالم شد، حقیقت شناس شد، حتما موحد است. نه تنها موحد است، حتما به دستور خدا عمل هم می کنه. باز در روایت دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید العالم من یعمل. عالم کسی است که به علم خودش عمل می کند. نمی شود انسان عالم باشد ولیکن اهل عمل نباشد، امکان نداره. یا در روایتی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید ثمرة العلم العباده، میوه علم عبادته. نمی‌شود انسان عالم باشد و علمش میوه عبادت خدا را ندهد، پیوند عملی با خدا نداشته باشه. یه روایت جالب دیگه هم بخونم، روایت خیلی زیاد هست در این زمینه، از صفحه 84 تا صفحه 88 این روایت رو آوردیم ما. ولیکن یکی دو روایت خیلی جالبه، جالبتر از شاید روایتی هستش که عرض کردیم، یا در واقع توضیح همون روایاته و توضیح این آیه است که مورد صحبت ما هست.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری. چشمه ایمان.
عزیزان، بر اساس تفسیر تسنیم از حضرت آیت الله جوادی آملی، خدای سبحان در آیه 18 سوره مبارکه آل عمران به وحدانیت خیش شهادت میده و فرشتگان و علمای راستین نیز به یگانگی او گواهی دادند و این شهادت در حال قیام به قسطه. به سبب عظمت مشهودون به یعنی خداوند، کلمه توحید یعنی لا اله الا الله در این آیه تکرار شده و این به معنای تکرار شهادته. پس این آیه در بردارنده دو شهادت از خدا و یک شهادت از فرشتگان و عالمان الهیه که شهادتشون میان دو شهادت خداوند اومده. همراهان چشمی ایمان، در این لحظه بخش دوم سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو تقدیمتون میکنیم که ایشون در ادامه شرح دومین پیام آیه 18 سوره مبارکه آل عمران حدیثی از امام صادق علیه السلام رو توضیح میدن که پیام آیه مذکور در اون تصریح شده. لطفاً بشنوید.
یه روایت از امام صادق علیه السلام است، میفرماید العلم مقرون الالعمل، دانش با عمل همراه است. این دانشی که همراه با عمل است همین علمی است که در آیه شهادت آمده، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، یعنی کسی که این علم رو داشته باشه که واقعا احساس حضور کند نسبت به یکتایی خدا و قیام او به عدل در آفرینش، این علم مقرون با عمل است. فمن علم عمل، کسی که عالم باشد حتما اهل عمل هم هست. و من عمل علم، کسی که اهل عمل است اهل علم هم هست. یعنی این دوتا با هم دیگه پیوند ناگسستنی داره. اگر انسان عالم شد حتما اهل عمل به دستور خداست، و کسی که عمل می کند به دستور خدا، این نشانه آن است که عالم است. دو طرفی است این ارتباط. ولی علم یهتف بالعمل، این نکته قشنگی هست. می فرماید علم صدا می زند عمل رو، فرا می خواند عمل رو. وقتی انسان عالم شد علم او را به عمل دعوت می کند. فَإِنْ عَجَابَهُ وَإِلَّرْ تَحَلَعَنْ، اگر عمل جواب داد به علم خب میمونه، یعنی علم استقرار پیدا میکنه در جان انسان، و اگر جوابش رو نداد عمل چی؟ ارتحل، اون وقت دیگه علم هم چیه؟ نمیمونه، علم میره. این نشانه آن است که ممکنه انسان موحد حقیقی بشه، واقعا احساس حضور عقلی بکنه نسبت به یکتایی خدا، ولی این احساس حضور چی میشه؟ او رو دعوت به عمل میکنه. اگر اهل عمل شد، عمل کرد به اون چرا که میفهمد، این احساس حضورش باقی میمونه، این حضور قلبش تداوم پیدا میکنه، حضور عقلش نسبت به توحید تداوم پیدا میکنه. اگر فریب نفس خورد، در دام شیطان و نفس قرار گرفت، اینجاست که دیگه این حضور تداوم پیدا نمی کنه. این رو امام صادق علیه السلام با این تعبیر لطیف بیان کرده که علم عمل رو صدا می زنه، اگر عمل جواب داد علم تداوم پیدا می کنه، اگر جواب نداد علم هم چیه؟ علم هم با او خداحافظی می کنه. این معناش این است که چی؟ علم و عمل با هم پیوند دارن، از هم جدا نمیشن. همونطور که علم با ایمان به خدا با هم پیوند داشتند و از هم جدا نمیشدن، علم با عمل به دستورات او هم چیه؟ پیوند ناگسستنی داره. اگر انسان اهل عمل شد این علمش میمونه. این که میبینیم بعضی ها هستن در ادامه راه منحرف میشن، انسانهای شایستهی هستن ولیکن نیمه کاره خدا و دین رو رها میکنن، بلکه گاهی مخالف میشن، معاند میشن. این نشانه چیه؟ علامت اینه که این یه نقصانی در عملشون هست. اگر کسی به علمش عمل بکنه این علم تداوم پیدا میکنه، اگر کسی به مقتضای ایمانش عمل بکنه این ایمان تداوم پیدا میکنه، و الا میشود ایمان، ایمان مستودع میشود. ایمان دو جور هست، یه ایمانهای مستقر داریم و یه ایمانهای مستودع، یعنی ودیعه هست، یه مدتی مؤمن هست و بعد ایمان از او جدا میشه، ایمان از او گرفته میشود. وقت در روایات داره. قبلا هم در یکی از برنامه‌ها اشاره کردیم که اگر انسان اهل عمل شد ایمانش میمانه و الا ایمان از او جدا میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شناخت، ایمان، خداشناسی، نبوت، امامت و معاد در چشمه ایمان.
شنوندگان ارجمند، سخنان پایانی آیت الله محمدی ریشهری رو که به بیان دومین پیام آیه 18 سوره مبارکه آل عمران یعنی پیوند علم و عمل اختصاص داشت شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا.
سرگاه بخیر دوستان عزیز، شنوندگان بزرگواری که همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید، دعوت میکنیم بعد از شنیدن برنامه چشمه ایمان که تقدیمتون کردیم بشنوید مکارم خوبان و سخنان مرحوم آیت الله جامع مجتبی تهرانی با موضوع عجب در ثروت رو به مدت 25 دقیقه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث راجع به عجب بود و طریقه معالجه و مداوای این بیماری نفسانی در رابطه با عجب به مال و ثروت دنیایی. در جلسه گذشته راه‌های معالجه تفصیلی را تا حدودی گفته شد، فقط یک تذکری بدهم در اون رابطه با این است، یکی از بهترین راه‌ها برای معالجه عجب در رابطه با ثروت این است که انسان انفاق کند اون ثروت را، چون ریشه عبارت از او بود که این بیماری را برای روح انسان می‌آورد. لذا به تعبیر ما قلعه ماده فساد کند و راهش این است که انفاق کند. وقتی که انفاق کرد قهرن، سبب که از بین رفت مسبب هم از بین می رود. این تذکر. و اما اگر انسان در رابطه با پست و مقام مبتلای به بیماری عجب، یعنی این حالت خودپسندی و خودبینی شد، اول توجه به این جهت کند که مقام و ریاست دنیایی چیست. حقیقت این چیزی که موجب شده است انسان در این رابطه خودبین شود چیست؟ امری واقعی